أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه اساتید و بزرگواران حاضر در جلسه و عرض تسلیت ایام اربعین حسینی. همچنین تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و جناب آقای دکتر لکسایی که زمینه این هم‌اندیشی علمی رو فراهم آوردن و خدمت آقای دکتر شیخ حسینی که مدیریت این جلسه رو بر عهده داره. در باب موضوع مسئله های نوپدید اربعین در حوزه مطالعات سیاسی، ابتداعا باید یک نکته رو توجه بکنیم. اون هم این هست که در واقع حرکت اربعین به عنوان عظیمترین تجمع مذهبی جهان، اگر نگیم حداقل عظیمترین تجمع مذهبی جهان اسلام، این رو ما نباید در چارچوب آیین‌های متداول یا حتی یک آیین بزرگ یا یک ابر آیین تحلیل بکنیم به نظر بنده، بلکه اون رو باید فرا آیین دید و فرا آیین تحلیل کرد. به چه معنا؟ در واقع این حرکت پیاده روی اربعین و این نقش آفرینی که امروز داره و هر روز به اون کنشگری اربعین و اهل اربعین میافزایه، باید به مثابه یک جنبش نگاه کرد و به مثابه یک جنبش اون رو تحلیل کرد، چرا که حتما در تحولات آینده جهان اسلام، چه در سطح ملی چه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، قطعا تأثیرات جدی خواهد داشت، کما اینکه الان هم تأثیرات اون رو شاهد هستیم. اما برای فهم این مسئله که اصطلاحاً مسئله در واقع پایه اون در سنت هست، بخوایم در دوران مدرن اون رو تحلیل بکنیم، به نظرم میرسه که چاره‌ای نداریم الا اینکه اون رو ذیل پارادایم انقلاب اسلامی فهم کنیم و تحلیل بکنیم. چرا؟ به این دلیل که اساساً انقلاب اسلامی بود که اجازه بازگشت دوباره معنویت و دین رو در عرصه سیاسی و اجتماعی فراهم کرد و این انقلاب اسلامی بود که اساساً اجازه کنشگری به مسلمانان و جهان اسلام داد، چرا که قبل از اون هر حرکت اسلامی و هر حرکت اصلاحی ذیل یکی از پارادایم های لیبرالیسم یا مارکسیسم مصادره می شد. اما اگر به در واقع مسائل نوپدید بخوایم اشاره بکنیم و بخوایم بفهمیم که دال مرکزی این حرکت چه هست، ما باید به ابعاد اون ابعاد وجودی اربعین بپردازیم که من ذیل چهار در واقع بود به اون اشاره میکنم و بعد جنبندی رو و دال مرکزی که مد نظرم هست رو اشاره میکنم در نتایجی رو که میکرد از اون گرفت. در واقع اگر که ما به ابعاد وجودی اربعین رو بخوایم تحلیل بکنیم، ذیل علت مادی بحث ایدئولوژی رو داریم. علت حضور در واقع این خیلی عظیم و این شکلی این حرکت یکی از طبیعتاً ایدئولوژی هست. ایدئولوژی که این روزها در واقع در علم سیاست تلاش میشه که اون رو محدود بکنن و به یک معنا ایدئولوژی زدایی بکنن. از ایدئولوژی حالا با معانی مختلفی داره، الان من نمیخوام وارد اون بشم، اون در واقع حیث منفی ایدئولوژی مد نظرم نیست. پس یکی از ابعاد بود ایدئولوژی اربعین هست که مبتنی بر فطرت، مبتنی بر ایمان و اعتقاد راسخ شکل گرفته و اتفاقا در اربعین این ایدئولوژی داره بروز رسانی میشه. شما میبینید که در واقع حرکت اربعین یک معنای زنده و پویا و کنشگرانه از اسلام و تشیع رو داره بازتولید میکنه و همین معنا و همین ایدئولوژی هست که هر روز در تعداد علاقمندان به این حرکت میافزاید. علت بعدی که بین علت فاعلی میشه اون رو دستبندی کرد، در واقع خود اون کنشگر، خود اون شخص هست که وارد این حرکت میشه و نگاه او در واقع گام برداشتن در مسیر حضرت ابو عبدالله هست و حسینی شدن به اصطلاح هست، که این رو در علوم سیاسی زیل بحث تربیت سیاسی میتونیم صورت بندی بکنیم. و در واقع اون کنشگر متأثر از شخصیت رهبر حرکت حضرت ابو عبدالله و کاریزمای ایشون، که حالا کاریزما شاید کلمه درستی برای حضرت امام حسین علیه السلام نباشه، یعنی گویا نباشه، ولی در ادبیات سیاسی میشه به اون اشاره کرد، در واقع اثرگذار هست و تربیت سیاسی و شخصی که در این حرکت داره کنشگری میکنه. بعد سوم و علت سوم که علت سوری میتونیم اونو بدونیم، بحث در واقع خود پیاده روی هست و شکل این حرکت عظیم جهانی هست که میبینیم پیاده روی، در پیاده روی پیر، جوان، سیاه، سفید، زن، مرد، همه و همه با فرهنگ های مختلف، با زبان های مختلف، ملیت های مختلف کنار هم جمع میشن بدون هیچ گونه تعارض، بدون هیچ درگیری. نه تنها تعارض و درگیری وجود نداره که مهرورزی در واقع وجود داره، استقبال و میهمانپذیری وجود داره در این آیین. و حتی میبینیم که این پیاده روی به صورت خانوادگی داره انجام میشه، کما اینکه حضرت ابو عبدالله علیه السلام هم به همراه خانواده در حرکت خود حضور پیدا میکنند و در کربلا خانواده حضرت وجود دارند، چرا که اساساً یک حرکت انقلابانه نیست و یک حرکت اصلاحی هست و صلح طلبانه است. لذاست که حضرت خانواده خودش رو در این حرکت میاره و نشون میده که ما برای جنگ نیومدیم، که حالا این خودش واسه بحث مفصلی هست که اون رویکرد صلح طلبانه پیاده روی اربعین رو اشاره میکنه، کما اینکه ما در خود انقلاب اسلامی هم این رو شاهد هستیم که در واقع راهپیمایی ها به صورت خانوادگی بعضا انجام میشد. و در همین ذیل صورت این حرکت به بحث مردمی بودن اون باید اشاره بکنیم، که اساسا مدیریت این حرکت یه مدیریت مردمی هست. بعد چهارم که در واقع علت واقعی این حرکت هست، اون حرکت نمیتونه جدا از اون هدف باشه. اگر همونطور که حضرت ابو عبدالله میفرمایند که این قیام با هدف اصلاح امت انجام شده، پس طبیعتاً علت قایی و هدف این حرکت هم چیزی نباید غیر از اصلاح امت باشه، و یا اهدافی رو که حضرت ابو عبدالله در خطبه منای خودشون در یک سال قبل از در واقع حادثه عاشورا اشاره می کنند، اون حرکت عدالت خواهانه و اعتراضی خودشون به حاکمان و نخبگان و برخی از علما دارن، در واقع اینجا میشه به اون اشاره کرد و اون رو مورد بررسی قرار داد. من خیلی خلاصه عرض می کنم مباحثم رو، طبیعتا هر کدوم از اینها فرصت موسعی میخواد که بهش بپردازیم. اگر این چهار بود از ابعاد وجودی اربعین رو مد نظر قرار بدیم، دال مرکزی ما و اون مفهوم مرکزی ما میتونه مفهوم انقلاب باشه که ما در نظریه انقلاب امام هم اتفاقا این چهار بود رو شاهد هستیم. در واقع حرکت انقلاب اسلامی و حرکت حضرت امام که برگرفته از حرکت پیامبران و حضرت ابا عبدالله هست هم همین چهار بود رو داره. در واقع بود ایدئولوژی اون که کاری که انقلاب اسلامی میکنه بازخوانی اسلام هست، اسلام ناب هست، که اون اسلام ناب هست که در واقع حرکت رو ایجاد میکنه. و امروز در اربعین فضای بسیار مستعدی برای این ایدئولوژی وجود داره. عرض کردم ما در واقع هر سال در اربعین این ایدئولوژی بروز میشه، زنده و پویا میشه و به حرکت در یا بحث انسان انقلابی که در نظریه انقلاب امام به اون توجه داریم و مسئله جدی هست، در اربعین هم انسان حسینی و انسان اربعینی نقش محوری داره. و بالاخره اون انسان حسین و انسان انقلابی در این مسیر تربیت میشه، چه بسیار افراد نخبگان و عموم مردم که در این مسیر دچار تحول شدند و در این مسیر راه خودشون رو پیدا کردند و در واقع اون کارکرد تربیت سیاسی در این مسیر خیلی جدی هست. گام بعدی در خود انقلاب اسلامی بحث انقلاب انسانی هست، یعنی نه تنها یک انقلاب درونی در انسان‌ها که یک انقلاب فراگیر در امت‌ها رخ داد. در واقع در انقلاب اسلامی نه تنها یک سری انسان‌های انقلابی تربیت شدند، کل مردم دچار انقلاب شدند. به تعبیر حضرت امام اگر تا دیروز از پاسبانی ترسیدند، امروز دیگه جلوی اون وای می‌ستند. که این حرکت اربعین می‌تونه در واقع این ظرفیت رو هم داره که یک انقلاب انسانی در کل جهان اسلام حداقل و در سطح امت‌ها به وجود بیاره. و بعد چهارم انقلاب در واقع خود قیام و انقلاب اسلامی هست که عرض کردیم متأثر از قیام حضرت ابا عبدالله قطعا بوده و هست و یک بعد اصلاحی و اعتراضی داره. لذا ما باید حرکت اربعین رو فراتر از آیین‌ها و مناسک یک جنبش تلقی کنیم و به عنوان یک جنبش اون رو مورد مطالعه قرار بدیم. و نکته پایانی این که این اهمیت این مسئله دوچندان میشه وقتی که به شرایط بین‌المللی و شرایط منطقی توجه میکنیم. خب الان در شرایط منطقی ما شاهد سیاست خروج امریکایی از منطقه هستیم، همون که در افغانستان شاهدیم، در عراق قرار هست این اتفاق بیفته و از این حتما تحولات جدیدی رو برای منطقه خواهد داشت که میتونه فتنه‌های جدیدی باشه و یا میتونه ظرفیت‌های جدید برای جهان اسلام باشه، چرا که نیروهای نیابتی جای در واقع امریکایی‌ها رو در منطقه خواهند گرفت. و ما معتقدیم و امیدواریم که همگرای اسلامی این خلأ رو پر بکنه و بتونه همکاری های اسلامی این خلأ رو پر بکنه و این جنبش اربعین و حرکت اربعین با اون رویکرد همگرایانه، صلح طلبانه و در عین حال اصلاحی خود میتونه نقش جدی در آینده حداقل منطقه داشته باشه، به شرط اینکه
قطع شد آقای دکتر. آقای دکتر سروش صدای ما رو دارید؟
به شدت نیاز داریم که مشابه این نشست ها و این پژوهش ها و با یک رویکرد گفتگو محور بین علمای جهان اسلام، بین دانشگاهیان جهان اسلام و رسانه های جهان اسلام رقم بخوره تا این روح اربعین و این همگرایی که ظرفیت داره اربعین ایجاد بکنه برای آینده جهان اسلام و منطقه رقم بخوره. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و ممنونم از همه اساتیدی که از خدمتشون استفاده کردید. متشکرم.